بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و شادی روح ملکوتی امام جواد الائمه و سلامتی امام عصر ارواح نافدا اجماعا صلوات ختم فرمایید. الله صلى الله محمد محمد فأجل فرجه. بحث ما امشب در مورد یکی از زیباترین قسمت‌های زیارت نورانی جامعه کبیره هست و اون قسمت کلمه و اولیاء النعم. برای تحلیل این جمله نورانی احتیاج هست یک مقدمه ای رو بیان بکنیم و بعد وارد اصل بحث شویم. کلمه و اولیاء النعم دو واژه هست اینجا، یکی واژه اولیاء و یکی واژه نعم. اولیاء که جمع ولی است دارای معانی متعددی است. مشتقات ولی در قرآن کریم 36 مرتبه هست، یعنی کلمه ولی در قرآن کریم 36 مرتبه تکرار گردیده و دارای این معانی است که عرض می‌کنم. گاهی به معنای مربی آمده است، گاهی به معنای نیابت نایب، گاهی به معنای سرپرست، کسی که سرپرستی و مدیریت یک فرد یا یک جامعه ای رو به عهده میگیرد. گاهی به معنای ناصر آمده است، یاری دهنده و یاری کننده. گاهی به معنای عرض میکنم حضور شما نگهبان آمده است کلمه ولی، و گاهی به معنای همراه، کسی که پهلو و همراه یک موجودی قرار می گیرد. اینجا همون کلمه یلی یعنی پهلو. حالا اینجا و اولیاء النعم به چه معنای اینجا اولیاء هست، این رو باید بسط بدیم بسط تا برای عزیزان ما روشن بشه. کلمه نعم هم جمع نعمت هست و هم جمع نعمت. نعمت رو مرحوم راغب اصفهانی در مفرداتشون فرموده ان نعمت، یعنی چون میدونید نعمت بر وزن فعله هست، در صرف میر خونده ایم که اگر چیزی بر وزن فعله آمد به معنای هیئت خاص است، اون حالت خاص سرور و شادابی و شادی رو میگوین نعمت. اما کلمه نعمت معنای بسیار دقیق و بسیار لطیف است. من خواهش میکنم خیلی عنایت داشته باشید من بتوانم مفهوم نعمت رو یا حالا نعمت رو که به صورت استعمال کثیر ما مرتب به معنای نعمت استعمال میکنیم این به خوبی روشن بشود. کلمه نعمت یا نعمت اصلش از نعومت است. نعومت، نعومت به چیزی میگویند که با وجود اولیه انسان، با تمام شخصیت و طبیعت گاری داشته باشد، هیچ نوع ناملایمت، نامطبوع بودن، ناهمراه بودن با وجود انسانی نداشته باشد. اون چیزی که سازگار با تمام شخصیت جسمی و روحی انسان است، این رو تعبیر کردن لغویین ریشه یاب به نعمت یا نعومت. خب اینجا بد نیست خدمت شما عرض بکنم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این مرد مدقق و محقق دقیق النظر، در جلد 21 تفسیر المیزان ایشان اونجا به مناسبت آیات سوره مبارکه یوسف که خطاب به یوسف و آل یوسف و آل یعقوب است، عرض میکنم شروع میکند این بحث رو مطرح کردن. یه عبارتی دارن که من عبارت ایشون رو برای شما عرض میکنم. اولا ایشون اونجا مطرح میکنند که نعمت فقط در سرتاسر قرآن کریم نسبت داده شده است به شخصیت انسان و هیچ وقت برای غیر انسان کلمه نعمت به کار برده نشده است. سر قضیه هم در این است که نعمت اگر بنا شد چیزی باشد که منطبق با وجود انسان باشد، با طبیعت اولیه و طبع انسان ملایم باشه، خب یه چیزهای ملایم است، انسان در اونها نفع میبیند، به سمت اونها گرایش پیدا میکند. یک چیزهایی زار است، مضر است به حال انسان، چون به حال انسان مضر است، انسان از اونها چیکار میکند؟ فاصله میگیرد. خب در میان این موجودات چه کسی هست که قدرت تفکیک رو داشته باشد بین نافع و زار، بین نفع دهنده و ضرر زننده؟ فقط انسان است که میتواند بین این دو مقوله تفکیک بکند. با توجه به اینکه انسان میتواند این دو مقوله را از هم تفکیک کند و نافع رو که متناسب است با وجود او جذب بکند و ضار رو دفع بکند، قرآن کریم اینجا نعمت رو نسبت داده است به انسان. خب حالا اینجا من میخوام وارد یک بحثی بشم و اون اینه که خیلی هم بحث جالبی هست در همین مبحث. آیا هر چیزی که در این عالم وجود دارد، از خوراکی ها، پوشیدنی ها، عرض میکنم انواع اقسام فراورده هایی که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده است، آب و هوا و امکانات، آیا اینها نعمت است؟ گاهی ما مواجه میشیم با بعضی از دوستان جوان این سوال رو مطرح میکنند که چرا مثلا مسلمان ها باید با این که مثلا توجه به خدا دارن اینقدر نعمت در اختیار اونها کم باشه، کفار و کشورهای اروپایی از این همه نعمتهای الهی برخوردار باشن. اینجا ما دچار یک اشتباه فاحش فکری میشویم که در این بحث این بینش قابل اصلاح است. خیلی دقت بکنید ببینید این مباحث چقدر میتواند کارگشا باشد برای نگرش به مسائل اجتماعی. در قرآن کریم هیچ وقت نعمت علل اطلاق مطرح نشده است. این یک اصل است. یعنی هیچ وقت هرچه که خدا در اختیار انسان قرار داده است به صورت نعمت مطرح نشده است. البته اون چه که خدا می آفریند نعمت است، اما این نسبت به خود خدا نعمت است. نسبت به ما نقمت بودن و نعمت بودن مطلب وابسته است به یک مسئله بسیار مهم، و اون مسئله این است که خدای متعال یک روشی رو در قرآن به کار برده و اون روش این است: اگر چیزی رو انسان در جهت، یعنی امکاناتی رو، غذایی رو، آبی رو، خوراکی رو، هوا رو، امکانات خدادادی رو انسان مصرف بکند در مسیر رضای الهی، در مسیر رسیدن به خدایی، میشه نعمت. اینو دقت بکنید. و اگر همان امکانات مادی رو، همان امکانات خدادادی رو استفاده بکند در جهت شقاوت و گناه و آلودگی و معصیت و انحرافات اخلاقی، این دیگه قرآن اسم این رو نعمت چیه؟ نمیگذارد. قرآن اسم این رو میگذارد چی؟ نقمت. فلذا شما تعبیر نکنید اروپایی ها و آمریکایی ها در نعمت قرار گرفتن و ما در نقمت هستیم، پس چرا کفار باید؟ نه، قرآن این رو نمیگه. عنایت بفرمایید در سوره مبارکه مزمل فرمود: و ذرنی رها بکنید المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا، آیه 11. اینجا اول النعمه به کار برده شده است، تعبیر نعمت به کار برده شده است. اما دقت بکنید، عرض کردم یه وقت ما میگیم نعمت، یه وقت میگیم نعمت، کلمه نعمت یعنی اون چیزی که موافقت دارد با طبیعت اولیه انسان، سازگار است با فطرت الهی انسان. چی؟ کلمه چی؟ بگید. نعمت. اما کلمه نعمت یعنی حالت خوشی و سرور. آقا آمریکایی ها و اروپایی ها عده کثیرشون امروز در نعمت هستند، نه در نعمت. اونها از نعمت خدا استفاده می کنند، یعنی از خوشی که خدا آفریده است، اما از نعمت استفاده نمی کنند. چرا؟ چون در این آیات که حالا یه آیه دیگر رو هم عرض خواهم کرد، این میز آمده است، این مرز مشخص شده است که هر چیزی، غذا و خوراکی که تبدیل به اطاعت و بندگی خدا شود، اون نعمت است. و چیزی که موجب گناه و آلودگی شود که فردای قیامت موجب عقاب شخصیت انسانی شود، اون نعمت است نه نعمت. این تفکیک این مسئله بسیار قابل تأمله. و همینجا این سوال مهم رو میخوایم مطرح بکنیم تا بفهمیم و اولیاء النعم مفهوم صحیحش چیست. سوال مهممون چیست؟ چه راهایی وجود دارد که نعمت تبدیل به نعمت شود؟ به تعبیر صحیح کلمه نعومت برای ما حاصل بشه. پس تو اینجا یک کلمه عنایت بفرمایید، من تعریف مرحوم راغب را عرض میکنم که فوق العاده تعبیر زیبایی است، این رو عنایت ویژه بهش داشته باشید. مرحوم راغب در خود مفردات این تعبیر رو دارن، ایشون مینویسن که بله نعمت، حالا یا منظور ما در حقیقت همون نعمته، من اگر به کار میبرم به عنوان عادته، بله، هر چیزی که با طبع چیزی ملایم بود باشد و طبع شی از آن امتناع نداشته باشد. گوشت خوک با طبع انسان ملایمتی چی ندارد، این نعمت چی نیست، نعمت است. مشروبات الکلی با طبیعت انسانی هماهنگی ندارد، نعمت نیست، نعمت است. آلودگی، انحراف، دائما موسیقی گوش کردن، دائما دلهره داشتن، دائما وحشت داشتن، دائما ترس داشتن، اینا که نعمت نیست. یا همش چی هستش؟ بله، نعمته. چی شده امروز عده ای از عزیزان جوان ما وجودشون رو هماهنگ میشه با نعمت و نعمت رو خیال میکنن نعمت است؟ خود این مسئله باید مورد مداقه و بررسی دقیق قرار بگیره. خب حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اون عامل اساسی که میتواند نعمت رو تبدیل بکند به نعمت، جریانی است در مکتب تربیتی ما. الله اکبر، واقعا چقدر زیباست. من نمیدونم چطوری اون حالت کیف و لذت و ابتهاجی که انسان در موقع دریافت این معارف براش حاصل میشه رو چگونه به دیگران تزریق بکنه، که چقدر من نمیدونم تا کنون شما با این بعد کلمه ولایت و ولایت آشنایی داشتید یا نه. اون چیزی که میتواند نعمت رو در زندگی انسان تبدیل بکند به نعمت، مسئله ولایت است و سلام. این بعد اساسی ولایت اولیاست که حالا توضیح خواهم داد، استدلال خواهیم کرد. پس ببینید یه جا خدا فرموده است و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اینجا نعمت الله اسناد داده شده است به چی؟ به خدای متعال. یه جا هم اسناد داده شده است به مکذبین، اول النعمه، اول النعمه و مهلهم قلیلا. این تا اینجا یه مطلب. اما مسئله ولایت رو هم همینجا مطرح بکنیم. ولایت در سوره مبارکه بقره میخوانیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. پس معلوم میشود اینجا کار ولی این است که خارج میکند انسان رو از ظلمت و وارد میکند در عالم نور. این کار ولی است، خروج از ظلمت به سوی نور. ظلمت ماده، ظلمت کسرات، ظلمت نقمتها، انسان با او هیچ ملایمتی طبع اولیه او ندارد. اما نور، روشنایی، شفاف بودن با شخصیت انسانی هماهنگ است. پذیرش ولایت موجب خروج از ظلمت می شود به سوی نور و کم کم نقمت رو که ظلمت است تبدیل میکنه به، عرض میکنم، نعمت که یکی از مصادیق بارزش نور الهی است. پس شما با پذیرش ولایت الهی تمام امکاناتی که استفاده میکنید میشود چی؟ نعمت. و اگر این ولایت کنار گذاشته شود و در مسیر هواهای نفسانی از امکانات مادی خدادادی استفاده شود، دیگه اونجا نعمت مفهومی ندارد و کلمه نعمت رو ما اینجا به کار خواهیم برد. حالا در قرآن کریم مسئله نعمت رو کلمه تمام در مورد او به کار برده شده است با شاید 25 مرتبه، حالا دقیق نمیتونم بگم این مسئله رو، حدود 25 مرتبه یا 24 مرتبه خدای متعال وعده یتم و نعمته رو داده است. در آیات چهارم سوره مبارکه مائده فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی چه اتممت علیکم نعمتی؟ یه مثال عرض میکنم. جناب علی اموال و سرمایه فراوانی در اختیار دارید که با این پولها و ثروتها هر کاری رو ممکن است بتوانید انجام بدید، اما مهمترین عامل برای استفاده از این ثروت و امکانات به نام امنیت، اصلا امنیت برای شما وجود نداره. یعنی در یک فضای قرار گرفته اید، ناامنی زندگی رو شما رو گرفته است، ناامنی جامعه شما رو گرفته است، اصلا فرصت و امکان استفاده از این ثروت برای شما نیست. خب مال و اولاد و امکانات هست، اما امنیت برای استفاده از این امکانات وجود ندارد. وقتی که امنیت به وجود آمد، اینجا دیگه تمام شد چی؟ نعمت. شما می توانید از این امکانات استفاده بکنید به برکت امنیت. این یک ترجمه خیلی ساده است از کلمه تمام شدن نعمت. چرا خدای متعال در موقع وجود ولی و حضور ولایت و طرح مسئله ولایت تعبیر و اتممت علیکم نعمتی رو به کار میبرد؟ سر قضیه کجاست؟ سر قضیه اینجاست که تمام امکانات رو در اختیار انسان قرار داده است. زمین ها رو آفریده است، آسمان ها رو آفریده است، رودخانه ها و عرض میکنم شب و روز و آب و هوا و هر نوع امکان مادی رو شما در نظر بگیرید در اختیار انسان ها چیه؟ قرار داده. این درست؟ اما ما نمیدانیم که اینها رو در چه مسیری باید چه کار بکنیم؟ بله استفاده بکنیم، نمیدانیم. پس نعمت هست، درست؟ نمیدونم آقایون دارن میگیرن مطلب رو یا نه. نعمت هست، خور و خواب و خشم و شهوت، شقوست و جهل و ظلمت، نمیدونم اینها بسیاریش امکانات الهی است، امکانات خدادادی است. اینا در اختیار انسان چی؟ هست، ولی ما نمیدونیم در چه مسیری استفاده بکنیم. چون نمیدانیم نعمت چی هستش، بگید ناقصه، تمام نیست. چه زمانی تمام خواهد شد؟ زمانی که ما بدانیم از آب و خاک و هوا و انسان و عقل و هوش و قضا و خوراک و نمیدونم فرصت و امکانات چگونه استفاده کنیم، در چه مسیری استفاده کنیم. چه کسی هست که میتواند راه های استفاده از امکانات الهی رو در اختیار انسان قرار بده؟ به او بگوید در ارتباط با غذا و آب و خوراک و وقت و امکانات و ارتباط با جهان هستی و طبیعت و حیوانات و جامعه و نمیدونم عالم وجود و طبیعت و آسمان ها و زمین ها بهره برداری کنید. جرایانی که تدبیر کننده زندگی انسان است، الله اکبر، جرایانی که تأمین کننده نیازهای زندگی انسان هاست، جهت رو برای امثال ها مشخص میکنه، در اسلام این جریان رو به او گفتن، تعبیر کردن به چی؟ بله، ولایت. گفتیم ولایت به معنای چی هستش؟ تدبیر است، به معنای مدیریت است، به معنای مربی است، به معنای سرپرستی است، به معنای تنظیم زندگی و معیشت انسان هاست. فلذا تا ولایت نباشد نعمت هم تمام چی؟ نیست. و این معنای اتممت علیکم نعمتی است. خب ممکنه بگید که در ارتباط با زندگی اقوام و ملل قبل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اونجا اونا تکلیفشون چی میشه؟ آیا اونها نعمت برشون تمام نشده بود؟ و یتم نعمته، خدای متعال برای اونها راه رو گفته است، کلیات رو گفته است. در فروعات و بسیاری از موضوعات که باز مربوط به کلیات است، هنوز عقل اینها طالب و پذیرش، قدرت پذیرش اون عنایات و ارشادات الهی رو از کانال ولایت الهی مطلقه الهی پیدا نکرده اند. در زمان این کار رو انجام داده است که بشریت به تعبیر مرحوم آقای مطهری به بلوغ رسیده است. در موقع بلوغ حالت پذیرش و زمینه پذیرش در او ایجاد شده. اونجا مسئله اتممت علیکم نعمتی در حق او انجام گرفته است. خب حالا اینجا ما کلمه نعمت رو معنا کردیم، ولی کلمه تمام به نظر من میرسه هنوز مفهومش مشخص نشده است. آیون یه تعریف میخوام از تمام بکنم که لغویین بزرگ کرده اند، این که تعبیر بکنم لغویین ریشه‌یاب، این تعبیر رو روش عنایت داشته باشید. بعضی از لغویین آمده اند فقط معنای استنتاجی رو گفته اند. مثلا نعمت یعنی چه؟ یعنی امکانات الهی. این یه تعریف خیلی سطحی است. هر لغتی یه وضع اولیه دارد، باید رفت وضع اولیه رو چکار کرد؟ پیدا کرد. حالا اینجا کلمه تمام رو من تعریفش رو عرض میکنم، شماها حتما تو حافظه هاتون یادداشت بکنید، داشته باشید، روش فکر بکنید تا بتوانیم به نتیجه نهایی برسیم. تمام، کلمه تمام یا اتممتو که در آیه شریف آمده است این است. تمام، تمام شیء این است که به حدی برسد که به چیزی خارج از خودش احتیاج نداشته باشد. چقدر زیباست. چه موجودی تمام است؟ موجودی تمام است که به چیزی خارج از وجود خودش احتیاجی نداشته باشد. اگر یه مجموعه افکاری باشد اما ناقص باشه و باید از مکاتب دیگه وام گرفت که این مکتب رو تکمیل کرد، این مکتب تمام چی؟ نیست، ناقص است. و ناقص مکتبی است که اینجا حالا من تعبیر ناقص رو هم از نظر لغوی نوشتم، ناقص چیزی است که احتیاج به چیزی خارج از خودش داشته باشد. اینو خواهش میکنم خیلی عنایت ویژه داشته باشید روی این تعبیر. پس تمام یعنی چیزی که از درون هیچ احتیاجی به بیرون از خودش نداشته باشد. این مفهوم تمام. حالا عنایت بفرمایید، مثلا در سوره مبارکه طه آیه 50 وقتی حضرت موسی و هارون میرن سراغ فرعون و فرعون سوال میکنه من ربکما، خدای شما دو نفر کیست؟ این بزرگوار میفرماد عنایت کنید، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. دیگه چیزی فرو گذار نکرده است، اونچه که یک موجود به او احتیاج داشته باشد به او داده است. این رو میگن چی؟ بله بگید، تمام. پس تمام یعنی شیء در ذات خودش نقصی ندارد که به خاطر اون نقص نیازمند شود به وجود خارجی. ناقص یعنی شیئی که در وجود ذات خودش نیازمند به وجود خارجی هست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم چی؟ نعمتی. ما تمام کردیم. یعنی چه تمام کردیم؟ یعنی با این سیستمی که ارائه کردیم به نام ولایت، دیگه کلیه نقایص ذاتی رو برطرف کردیم، دیگه اصلا نقصانی در ذات دین وجود ندارد، دین احتیاجی ندارد از بیرون از خودش چکار بکند، وام بگیرد، چون نقصی در اون نیست. اگر امروز ما در بسیاری از نیازهای فکریمون گاهی عده‌ای از دیگر مکاتب وام میگیرند، این به این دلیل است که اینها با ولایت به معنای حقیقی که الان دارم عرض میکنم آشنا چیه نشونن. خب حالا اینجا کلمه تمام رو و این تعریفی که عرض کردم مراجعه کنید به مفردات راقب، خیلی این تعریف راه گشاست، خیلی از موضوعات رو در این زمینه برای ما روشن میکنه. حالا این تعریف تمام، باز تعریف نعمت رو عرض میکنم انشاءالله عنایت داشته باشید. این عبارت علامه طباطبایی رو میخونم، دقت بکنید. ایشون مینویسند نعمت هر چیزیست که با طبع یعنی طبیعت انسان ملایم و طبع شی از آن امتناع نداشته باشد. الان بعضی از غذاهای مصنوعی که میسازن و آلوده میشه میمونه، شما نمیتونید مصرف بکنید، یا دیگه نعمت چی نیست، چون با طبع انسان ملایمت ندارد. اشیا از آن نظر که در نظام کلی تدبیر الهی قرار گرفته، این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که علامه به کار برده اند، اشیا از آن نظر که در نظام کلی تدبیر الهی قرار گرفته و به هم متصل و مربوطند و اجزاء آن سازگار و ملایم با یکدیگر است، اینها ایشون بعد تعبیر میکنند که این اشیاء نسبت به اشیاء مفروض دیگر نعمتهای الهی هستند. چرا؟ چون تعبیر نعمت این شد که چیزیست که مطابق است با، عرض میکنم حضورتون، طبیعت انسانی. حالا اتممت علیکم نعمتی، ما نعمت رو در شما چکار کردیم؟ تمام کردیم. گفتیم تمام رو راقب چه معنا کرده است؟ یعنی شیئی که در ذاتش ناقص نیست، احتیاجی به بیرون از خودش ندارد. و همینجا میخوام عرض بکنم برادران و خواهران، اون عاملی که میتواند ادعا کند که دین قدرت جوابگویی همه نیازهای زندگی انسان رو دارد، ولایت است و سلام. تا ولایت کنار دین نباشد ما نمیتوانیم این حرف رو بزنیم. باز اینجا این مطلب رو تکرار میکنم، حرفی که امروز درست زده میشه که دین قدرت جوابگویی نیازهای زندگی انسان رو ندارد، از کسانی که این حرف رو میزنند اول سوال بکنید کدام دین. اگر مسیحیت است ما هم با شما موافقیم، اما اگر اسلام است به دلیل همین تحلیلی که الان عرض کردم و تعریف تمام که در ذات خودش دین نقصی ندارد، این در مورد اسلام صدق نمی کند، اون هم اسلام ناب. البته متاسفانه به دلیل اینکه الان منابع مستشرقینی که می خواهند در مورد اسلام در اروپا تحقیق کنند غالب بلکه اکثر منابع اهل سنت است، از همون اسلام اهل سنت دارن استفاده می کنن و اسلام رو متهم می کنن به، عرض می کنم حضور شما، عدم قدرت برای جوابگویی نیازهای زندگی انسان. تذکر دادن که تشریف بیارید جلوتر، حالا یه صلواتی بفرستید یه مقدار بیان جلوتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز روز نوجوان و جوان است، شما هم اکثرتون جوانید و شادی روح شهید فهمیده، یه صلوات قرائی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای نابودی سازشکاران اسرائیل و سران خائن فلسطین هم صلوات قرائی خط کنید. اللهم صل علی خب تا اینجا به حمد الله مقدمات بحث دیگه تمام شد. حالا بریم سراغ تحلیل این جمله نورانی و اولیاء النعم که اصلا و اولیاء النعم یعنی چه؟ با این مقدماتی که بیان کردیم ما این جمله رو چگونه معنا بکنیم؟ غالب مفسرین بزرگوار در تفسیر ولایت یک تفسیر عام می‌فرموده اند که این تفسیر عام راهگشای تحلیل این جمله نورانی زیارت جامعه کبیره است و آن تحلیل اینه که ولایت چون اصل ولایت مال خداست، فالله هو الولی، و بعد خدا این ولایت رو تفویض کرده است به رسول اکرم و اهل بیت که انما ولیکم الله و رسوله، و بعد تا آخر آیه شریفه. این ولایت به معنای مفهومی که مفسرین بزرگوار مطرح کرده اند به معنای تدبیر امور بندگان خدا به وسیله دین، اون هم دین تمام شده. برای چی؟ برای وصول به بارگاه ربوبی. پس تدبیر عرض میکنم امور بندگان خدا در همه زمینه ها، زندگی مادی و معنوی، به وسیله دین تمام شده برای وصول به بارگاه ربوبی. اون وقت ما گفتیم که نعمت هایی که خدا به انسان داده است، همه اونها امکانات خدا دادی، همه نعمت چی؟ نیست. اون چه که استفاده شود در مسیر سعادت نعمت است، و اون چه که زمینه شقاوت رو در انسان فراهم کنند میشه چی؟ نقمت. پولی که داده می شود، یه فیلم فاسد مبتذل دیده می شود، نقمت است. و پولی که داده می شود از اون فیلمی تهیه میشه برای مثلا آشنایی با عتبات یا فیلم های مفید، اون میشه چی؟ نعمت. در روایتی از صادق آل محمد صلوات الله علیه و علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رسیده است امام صادق علیه السلام فرمودند نعمت اون چیزی است که تبدیل شود به عبودیت و بندگی خدا. ببینید چقدر زیبا تبیین فرموده اند. در بعضی از روایات داره که نعمت اون چیزی است که عرض میکنم از وجود شما ازش استفاده بکنه، بهره ببره. ولی این روایت دیگه صریح‌تر و روشن‌تره. حالا روایاتی رو هم یادداشت کردم، ان شاءالله خدمت شما خواهم گفت. مفهومی که اینجا من میتونم برای و اولیاء النعم بگم، حالا چیزیه که خود بنده استفاده کردم، حالا شما ببینید درسته یا نه. اینجا این جمله رو یادداشت کردم که و اولیاء النعم یعنی ائمه هدا با ولایتشان. خب ولایتشون گفتیم چی؟ ولایتشون یعنی چی؟ تدبیر، برنامه ریزی، تنظیم زندگی از کانال دین خدا. با ولایتشان امکانات خدادادی چیا بودن؟ آب و خاک و زمین و دریا و نمونم غذا و خوراک و لباس و این چیزایی که خدا آفریده است. امکانات خدادادی را در جمیع حالات تبدیل به نعمت می کنند. این و اولیاء النعم یعنی این. یعنی اگر در استفاده از غذا، استفاده از آب، استفاده از خوراک، استفاده از وقت، استفاده از پوشاک، استفاده از حلال و مباح الهی در مسیر استفاده شود که ائمه ترسیم کردن، همه این استفاده ها میشه چی؟ میشه نعمت. و اینا میشن و اولیاء النعم. توجه فرمودید؟ و اگر استفاده از این امکانات خدادادی، از این امکانات الهی در مسیری نباشد که مرضی رضای خداست، که مرضی رضای خدا رو راهاش رو ائمه ترسیم میکنن، همه یک جا میشود چی؟ میشود نعمت. فلذا اگر میخواهید زندگی خوش، زندگی شیرین، عیشتون آش باشه، آشم سعیدا باشه و مات سعیدا باشه، همیشه مسرور و کیفور و عرض میکنم سرحال و شاداب و پرنشاط باشید، راهش این است که در همه امور تسلیم اوامر و اولیاء النعم باشیم.
غیر از این زندگی همه اش همراه با نعمت است. در هر بخشی، حالا جالب اینجاست، در هر بخشی وقتی نگاه بکنید ائمه خدا چگونه به ما دستور العمل صادر کردن، هر چه گفتند همون چیزهایی است که مورد نیاز انسان چی هست. خیلی جالب است سوره مبارکه اعراف رو، آیاتش رو من الان میخوانم، خواهش میکنم شما ملاحظه بفرمایید و امشب هم اگر فرصت کردید روی این آیات به دقت نگاه بکنید. ببینید ذات باری تعالی اینجا چقدر زیبا برای ما این مسئله رو تبیین فرموده است. خدای متعال اینجا در این آیه می‌فرماید کسانی که تبعیت می‌کنند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ببینید يحل لهم الطيبات، اون چیزهایی که موافق است با طبیعت انسانی، و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذي انزل معه، که این نوری که انزل معه است در روایات تفسیر شده است به ولایت امیر المؤمنین، اولئك هم المفلحون، اینها شکوفا شدگان هستند، شکفته شدگانند. یعنی اگر میخواید شکفته شوید باید مطابق با این روش حرکت کنید. مطابق این روش حرکت کردید راحتید، هم راحتی روح دارید هم راحتی چی جسم برای شما هست. شما در موسیقی وقتی موسیقی شنیدید به صورت افراطی گرایش پیدا کردید، بعدش وجدان ضربه میزنه. انحرافات اخلاقی هیچ کدام موافقت با طبیعت اولیه انسان ندارد. اسراف، ریخت و پاش، آلودگی روحی میاره و انسان وجدانن آلوده است، احساس نگرانی میکنه، نتیجش هم گرایش به عوامل تخدیر کننده شخصیته. پس اینجا یه عبارتی دارن مرحوم علامه، من این رو یادداشت کردم، خواهش میکنم شما بزرگواری کنید عبارت ایشون رو دقت بکنید تا برم سراغ روایات. انسان اگر در ولایت خدا باشد، تمامی اسبابی که برای این عبارت ایشان است، اگر انسان، اگر شما انداختم، اگر انسان در ولایت خدا باشد، تمامی اسبابی که برای ادامه زندگیش و رسیدن به سعادتش بدانها تمسک می جوید، همه نعمتهای الهی خواهند بود. همون امکانات خدادادی میشن چی؟ نعمت. نسبت به او، این که میگن نسبت به او، چون خود اون امکانات خدادادی نسبت به خدا همه چی هستن؟ نعمتن. و اگر همین شخص مفروض در ولایت شیطان باشد، این آن نعمتها برایش نقمت خواهد شد، هرچند خداوند آنها را آفرید. جلد 21 تفسیر المیزان صفحه 134 این عبارت مرحوم علامه طباطبایی. حالا بریم سراغ روایات، ببینیم روایات این مسئله رو چگونه مطرح کردند. و اولیاء النعم، چقدر زیباست، چقدر باحال این جمله، چقدر کیف داره این جمله، قولیا انعم، وقت بعدش جملات بعدش هم با مبنا قرار دادن همین جمله تفسیر خواهد شد. و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد. به آدم مثلا کیف میکنه، امیدوارم انشالله همه لذت ببریم و تبعیت بکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من اسبح و امسا و اندهو سلاسون، کسی که صبح بکند و عصر بکند، یعنی روز رو طی بکند، و نزد او سه چیز باشد، فقط تمت علیه نعمه فی الدنیا. اینجا امام علیه السلام قید چی رو دارن؟ فی الدنیا، تمام شده از نعمت برای او در کجا؟ در دنیا. من اصبح و امسا معافن فی بدنه، یک صبح بکند و اصب بکند، یعنی صبح تا به شب رو به سر ببرد در حالی که سلامتی بدن داشته باشه، بدن راحت باشه. بعضی این پیرمردها بندگان خدا پادر دارن، آدم باشون مواجه میشه اونجا احساس میکنه که ما چه وضعی رو داریم و قدر نمیدانیم. آمنن فی سربه یا سربه یا سربه، این هر سه وجه صحیحه. سرب به معنای چارپایان است، سرب به معنای حیوانات و پرندگان هستند، درست شد؟ سرب به معنای راه و روش و زندگی، این چیزیست که در لغت مطرح کردند. کسی که آمنن فی سربه یا سربه، در روشش در زندگیش امنیت وجود داشته باشه، آرامش وجود داشته باشه، دغدغه خاطر چیه نداشته باشه. حالا شما اون زمانی که بمبارون میشد اصفهان و شهرهای کشور در نظرتون بیارید، اون وقت میفهمید آمنن اینجا به چه معنا هستش. بله، و بعد فرمودن اندهو قوت و یومه، و قوت یک روزش هم چیه؟ نزدش باشه، نه یک ماها، نه یک هفته ها، خوراک یه روزشو داشته باشه. حالا تو فردا توی خدا بزرگه، یعنی همیشه بزرگه. خب اگر این سه ویژگی رو داشته باشه، فقط تمت، چی فرمودند؟ این حالا روایت رو خوندیم قبلش ها، فقط تمت علیه نعمه فی الدنیا، فان کانت عنده الرابعه، اگر چهارمین از دش باشه، بله، فقط تمت علیه النعمه فی الدنیا والآخره، اگر چهارمی نزد او باشه، چهارمی اینجا چی هستش؟ هو الایمان، ایمانه، ایمان به خدای متعال. اگر ایمان در نزد او موجود باشه، بله، فقط تمت علیه النعمه فی الدنیا والآخره، ارتباط با خدا. اون وقت ایمان به خدا از چه کانالی تحصیل میشه؟ به واسطه یه شناخت خدا شما ایمان میارید. شناخت خدا از کانال ولی خداست، ولایت که اتممت علیکم نعمتی. این روایت در بهار جلد 77 صفحه 139. روایت دوم عن صادق علیه السلام، این دیگه این روایت رو میخونم دیگه تمام میکنیم بحث رو. انه قال النعیم فی الدنیا الامن، نعیم اینجا به معنای کثرت نعمت، صیغه مبالغه است، صفت مشبهه معنا میده. النعیم کثرت چی؟ کثرت نعمت، وفور و فراوانی نعمت. النعیم فی الدنیا الامن و صحت الجسم، صحت بدن. و تمام النعمه فی الاخره دخول الجنه. توجه فرمودید، تمام نعمت اینه که شما وارد چی بشید؟ وارد بهش بشید. خیلی جالبه با آیه قرآن چی فرمود؟ اتممت علیکم نعمتی، و تمام نعمت اینه که وارد چی بشید؟ وارد بهش بشید. یعنی چه؟ یعنی راه ورود در جنت تبعیت از چیست؟ ولایت. اینها اولیاء النعم. و ما تحت و ما، بله، و ما تمت نعمتو الا عبد قطن، نعمت بر بنده تمام نمی شود به هیچ عنوان، مالم یدخل الجنه، تا زمانی که وارد بهشت چیه؟ نشده است. یعنی زمانی که وارد بهش شدید، اون زمانی است که نعمت بر شما چی شده باشه؟ تمام شده باشه. و معلوم میشه ما چون هنوز وارد بهشت رضوان الهی نشده ایم، نعمت بر ما تمام نشده. البته این یه تحلیل است، یه تحلیل هم اینه که چون بهشت رضوان الهی مساویست با پذیرش ولایت امیرالمومنین، انشالله اونهایی که الان ولایت رو پذیرفتند و تبعیت میکنند، نعمت برایشون تمام شده است و در نعمت بهشت رضوان الهی که سرور و شادابی است که الان در باطن خودشون احساس میکنند، الان در همون بهشت رضوان الهی در حال به سر بردنند که بعضی از روایات این تحلیل رو تأیید میکنه. پس نتیجه نهایی این است که ائمه ما علیهم صلوات الله به این دلیل و اولیاء النعم هستند که راه‌های استفاده از امکانات خدادادی رو در مسیر هدف وصول به خدا در اختیار انسان قرار میدن و با تبعیت از اونها امکانات خدادادی تبدیل به چی خواهد شد؟ بله، نعمت خواهد بود. من دو تا تذکر میخوام بدم، یکیش خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت بکنید و انشاءالله برادران بزرگوارم یه پذیرایی مختصر میخوان بکنن در ارتباط با خب شب عید است. و البته همین مباحثی که الان گفتید همه اینها پذیرایی بود دیگه. بله، چه پذیرایی بهتر از این پذیرایی معنوی از روایات. اما خب هم فرمودن فی دنیا هم چی؟ آخره. بله، هر دو انشالله در کنار هم. عرض کنم اخیراً از چند کانال ما این مسئله رو بنده شنیدم که یه سری از آیون بزرگوار تو بعضی از دبیرستان‌ها و بعضی از دانشکده‌ها شایعه کردند که مثلا بنده را در مسائل سیاسی نمی‌دونم فلانی رو تایید میکنم، فلانی رو رد میکنم، نمونم گفتم به کی رأی بدید به کی رأی ندید، نمونم از این مسائل. و این یه زمینه ای رو فراهم کرده است که بعضی از خواهران و برادرانی که علاقمند هستن از این که مثلا بیان استفاده بکنن از بعضی از این مباحثی که مال ما هم نیست، از روایات داریم بیان میکنیم، یک عرض میکنم مانعی ایجاد بشه و آیون یا خواهران تصور کنن که داریم به سمت گرایش های جناحی حرکت میکنیم و طبیعتاً یک نوع مانع و زدگی ایجاد بشه. حالا اون بزرگوارا هر انگیزه ای دارن اونو من نمیدونم، ولی بنده اینجا لازمه عرض بکنم که تکلیف شرعی است، نه اینکه یک سلیقه هست، تکلیف شرعی است که ما در هیچ گرایش سیاسی همانطور که از اول تا حالا به حمدالله تعالی وارد نبوده ایم وارد نشویم. و فقط تنها چیزی که برای ما محور است یکی اشداء علی الکفار، شدید بودن در مسائل سیاسی در مقابل صهیونیست‌های خبیث جنایتکار دولت آمریکایی که در حقیقت عروسکی است که پشت صحنه اش صهیونیست‌های عروسک رو حرکت می‌دهند، در مقابل اینها خصومت داشته باشیم در مواضع سیاسیمون و رحما بینهم نسبت به دوستان ملت بزرگوار ایران، مسئولینمون، رهبرمون، نمیدونم دولتمون، همه مردممون، همه انسانها، همه گروهها ارادت و محبت داشته باشیم، در این حال به هیچ سلیقه خاص سیاسی در جامعه گرایشی نداشته باشیم، بتونیم انشالله خط استقلال فکری رو طی بکنیم. من این رو صریحا میگم، ما نه اینجا کسی رو تایید کرده ایم، نه کسی رو تکذیب کرده ایم، نه گفته این به کسی برید آه این کسی رو رأی بدید، نه رأی ندهید، اصلا هیچ کدام از این قضیه رو وجود نداشته و بنده این رو لازمه خلاصه اینجا ارائه بکنم و به خواهرای جوانتری که تو دبیرستان هستن این رو عرض بکنم، چون فعلا همین مجملش کافیه، نمیخوام مسئله رو باز بکنم. تعمدن هم میگم که چون فکر میکنم یه مسائل دیگری هم باشه هایون بعضن حالا نمیدونم وقتی احساس بکنن که خب خدای متعال فضل الهی عنایت الهی شامل میشه و زمینه ای رو فراهم میکنه که یه جایی منشأ خیر و برکتی باشه که واقعا همه اش فضل خداست، همه اش فضل خداست، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، این یکی از آیون گفت امام من رو خواستن گفتن بیا من فلانی نگران شدید وضعیت خمین هستم، اختلافاتی اونجا ایجاد شده از شما برید اونجا رو اصلاح بکنید. گفت وقتی این رو گفتن من به آقا گفتم آقا من میروم خمین و به فضل الهی مشکلات اونجا حل خواهد شد. گفتن وقتی رفتم و هر دو طرف رو آمدم و باشون صحبت کردم و مسائل اونجا اصلاح شد، برگشتم وقتی آمدم خدمت امام دیدم امام خیلی ابتهاج دارن، فرمودن فلانی وقتی گفتی من میروم و به فضل خدا مشکلات اونجا حل میشود، من یقین کردم حل خواهد شد، چون شما تکیه کردید به فضل خدا. هر چه برکت هست از فضل خداست، از عنایات الهی است، هیچ ارتباطی با ما ندارد. به فضل خدا اینجا حالا توانسته منشای آثار بشه. من احساس میکنم یه عده‌ای میخوان یه حرکتی رو شروع بکنن با اینکه حالا یه چیزی رو نسبت به بنده دهن. افرادی که مثلا خواهران و برادران جوانی که میتونن بیان اینجا، حداقل یه حدیث از امام باقر، امام صادق به گوششون بخوره توی این فضایی که همه دارن یه سمت دیگری نسل ما رو، نسل جوان ما رو گرایش میدن، ما دلمون میخواد با این زیربناها، بنیادهای فکری عزیزان ما آشنا بشن که ناملایمات روحی، بحرانهای فکری اونها برطرف بشه. فکر میکنم یه مقداری بی‌انصافی باشه که این مسائل ارائه بشه و من خواهش میکنم هر چیزی رو نسبت دادن اول از خود بنده سوال بکنید و به خبر هیچ کسی اعتماد نکنید، از بنده سوال بکنید. من عرض خواهم کرد که انشالله به لطف خدا مشکل ایجاد نشه و من شما رو هم دعوت میکنم پشت سر رهبری حرکت بکنید و در جناح و گروه و سلیقه و این چیزایی که ممکن است بخشش مفید باشه ولی بخشش مضر باشه برای سلامت فرهنگی و سلامت فکری اجتماعی ما، وابستگی نداشته باشید تا بتوانید برای احیای فرهنگ جامعه اسلامی حرکت بکنید. اما تذکر دومم، ببینید تقریبا جمعه آخر ماه آبان که ظاهراً 3 هفته دیگه میشه، بله 2 هفته دیگه، آخرین جمعه ماه آبان مساوی میشه با 10 سالگرد این جلسه. یعنی خدا توفیق داده 10 ساله که ما شمای جمعه داریم زحمت بیدیم به بندگان خدا، اینم فضل الهی بوده است. بنده پیشنهاد کردم به دوستان که بیان شام جمعه آخر آبان رو به عنوان خودمشتمالی، البته این تعبیر خودمشتمالی تعبیر بنده نیست، تعبیر یکی از مورخین تاریخ ایرانه، یه ما یه خودمشتمالی توی جلسه داشته باشیم. عزیزانمون، خواهران و برادرانمون، اگر چنانچه انتقادی، اشکالی، ایرادی دارن، منصفانه، صریح، با صمیمیت اینها رو عرضه بدارن که ما بتوانیم عیوب خودم رو بنده، همه میگم متوجه بنده باشه. اگر البته احیانا در ارتباط با حواشی جلسه، تبلیغات جلسه، دوستان تذکری، راهنمایی، پیشنهادی دارن یا مکتوب بنویسن از حالا خودشون رو آماده کنن به ما بدن، و یا اینکه انشالله میکروفون گذاشته میشه عزیزان ما ارائه بکنن و ما استفاده بکنیم. فقط خواهش میکنم انشاءالله بعد جلسه هم که شروع شد اون موقع عرض میکنم، شما نمیخواد تعریف و نمودم تمجید و این حرف ما، اینا رو نه احتیاجی داریم انشاءالله به لطف خدا، نه چیزی به ما اضافه میکنه. یعنی خدا لطف کرده دیگه یه مقداری داریم این رو میفهمیم که حالا شما هم تعریف بکنید چیزی به ما اضافه نخواهد شد. انشاءالله میرسیم به این بحث در زیارت جامعه کبیره. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و منتها. هر چه خیر است مربوط به کیست؟ حضرت رضاست سلام الله علیه، حضرت سید الشهدا ارواح الفدا. البته ما یه بحثی داشتیم اینجا، این کلمه رو هم گفتیم که ان ذکر الشر، خطاب کردیم به صهیونیسم، ان ذکر الشر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و منتها و معوا. اینها امروز واقعا مصداق تولید شر هستند. اینه که خواهش میکنم انشالله عیوبی که هست رو تذکر بدید راجع به روش ارائه بحث، محتوای بحث. ممکنه بعضی از دوستان سوال داشته باشن که من چگونه این مباحث رو استخراج میکنم. عرض میکنم حضورتون در مورد خود نحوه صحبت کردن، الان مثلا الان من دستم رو حرکت میدم، بعضیا انتقاد دارن ممکنه آقا چرا دست رو حرکت میدی. یه شب یه برادری انتقاد کردن به من، آقا چرا شما وقتی بحث میکنید راجع به ائمه یا احساساتی میشید، آقا این خوب نیست احساساتی نشید. خب من دیگه گفتم آخه چیکار کنم وقتی مثلا رسیدیم به یه حالتی داره یه چیزی از ائمه رو میگیم، حالا دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، ولی چش اونم سعی میکنم ان شاء الله احساساتم رو کنار بگذارم، ولی فکر نکنم اون عیب باشه، شاید انشالله زمینه ای باشه برای افزایش ارادت ما نسبت به اهل بیت. عمامم رو نمیدونم کج میگذارم اینا رو بگید عبام. پس یه واقعی من میگه کی یکی از آقایی میگه آقا چرا زیر عبای شما سوراخه؟ گفتم آقا این آقایونی که مذارت کنم قبا، اینایی که قبا رو میدوزن اینا دو طرف قبا رو اینطور اصلا حالتشه، ولی حالا انشالله از این به بعد بیم آقا اینا رو این درز رو زیر نگذارید که یه وقت کسی خیال نکنه که آقا ما بی‌اعتنایی کردیم. نوع راه رفتن اون هر چی که میتونید اشکال بگیرید، ما احساس میکنیم نیازمندیم به راهنمایی های شما، فقط خواهش میکنم منصفانه باشه. یه موقعی مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی سر درسشون نشسته بودن، یکی از آیون اشکال گرفت، اشکالش هم به جا بود، یه اشکال ادبیاتی گرفت. آیت الله بروجردی جواب ندادن، بدون اینکه اعتنا بکنن عرض میکنم بحثشون رو ادامه دادن. یکی از آقایون بلند شد گفت حضرت آیت الله اشکال کرده، اشکالش بجاست. آقا فرمودند اشکالش درست است، اما با لحنی است که جگر و جان رو چی میسوزاند. با صمیمیت انشالله بیان. کسی میخواد مقاله ای بنویسه، شعری میخواد بنویسه، بیاد انشالله ما استفاده میکنیم. جلسه ای باشه که بنده بیشتر از شما انشالله، حالا شما همه هفته میان از معارف اهل بیت استفاده میکنید، انشالله یه جلسه هم ما از ارشادات و راهنمایی های فکری شما استفاده کامل رو داشته باشیم. البته من در اون جلسه مقدمه ای خواهم گفت راجع به روش انتقاد و روش اشکال بر اساس روایات تا بتونیم به نتیجه سالمی برسیم. خب آیون جلسه رو به هم نزنن، برادران زحمت کشیدن پذیراییشون بشه و منم یه عرض ادبی بکنم به ساحت قدس جواد الائمه و انشالله دعاتون بکنم. چرا بعضی از جوانهای ما امروزه از آرامش روح و وجدان برخوردار نیستن؟ کلی بخواهیم بگوییم، کلیش اینه که هرچی دلشون میخواد عمل میکنند، تابع قوانین الهی که تبیین کننده اش ولایت است نیستن. حالا تو این زمینه این کتاب رمز موفقیت که اخیراً آقای مجتهدی نوشتن در دو جلدم هست، کتاب قابل استفاده است. بعد میخواستم عرض کنم که آیه اتمم تو علیکم نعمتی آیه 3 سوره مائده است که شما فرمودید آیه 4. خیلی متشکر که تذکر میدید. اینا ببینید خوبه این چیزا. بله. و دومن نوشتن اولا و دومن، من هم عرض میکنم دومن غلطه، ثانیاً. بله به هر جهت. بله لا لا لا. یه روز آقا توی مدرسه جد بزرگ ما توی نمازخونه نشسته بودیم، یه جوان خیلی خوشتیپی خوابیده بود. من به ایشون گفتم آقا اینجا به اصطلاح خوابیدنش کراهت داره و اینها نخوابید بهتره. گفت که خب من خوابم بیاد، آقا چه اشکال داره اینجا بخوابم؟ گفتم خب اینجا نمازخونه هست، ظاهرا هم صیغه مسجد براش خوندن. تردید داشتم. اون وقت گفت خب پس یک هیچ به نفع شما. بله. چرا اول آیه حرام و حلال بودن گوشت حیوانات را برای بیان کرده است و بعد گفته است که نعمت بر شما تمام شده است؟ ببینید با این تفسیری که امشب از نعمت کردیم، قضیه اینجا چی میشه آیون؟ حل میشه. روش فکر کنید، بیشترش رو انشالله مراجعه کنید به تفسیر المیزان جلد 9. سالستن میخواستم بپرسم مگر پیامبر بر ما ولی نبود که بعد از ولایت علی میفرماید نعمت بر شما تمام شده است؟ چرا رسول اکرم هم ولایت دارن، منتها ولایت رسول اکرم در باطن نبوت است به تعبیر حضرت امام، و امیر المومنین همون ظهور ولایت مطلقه الهیه هستن برای تداوم نبوت خاتم الانبیا. با توجه به تعریف دقیقی که از تمام گفتید، پس معنی اکمل و کامل در مقابل اتم و تمام چیست؟ معنی کمال تمام چیزیست که در درون نقصی نداشته باشد، کمال در بیرون هم دیگه نقصی باقی نخواهد گذاشت. حالا بیشترش رو اگر خواستن مراجعه کنند اول کتاب انسان کامل مرحوم شهید مطهری یه تعریفی رو راجع به تمام و کمال اونجا بیان کردند. البته اون بحث اونجا نیست، ولی بحث کمالش قابل استفاده است. نوشتن اگر صلاح میدانید جلسه هفته آینده ساعت 6:30 برگزار شود. بله شما صلاح میدونید؟